آیا خبرها، تبلیغات، فیلم، عکس و هرچه که منتشر می شود واقعی است؟
دیگه دوران چاقی و داشتن اضافه وزن و توپولی با محصولات 100% طبیعی و گیاهی
تبلیغ نتیجه نگرفت. نادار شدم و دیگه نمیتونم باردار بشم.
هر دارویی که توسط ماهواره‌ها داره تبلیغ میشه بدون استثنا اینا قاچاق هست و غیر قانونی.
خیلی بچه تهرانم. برشم تو استرالیا شرکت دارم. بابا هم گفته بود قاضیه. مامانم هم گفته بود دکتره. نگفته بود که متأهل.
مجازی بی پرده است. شما در جای دیگه یک حریم و یک حیایی رو دارید، در فضای مجازی شما هیچ حریم و پرده‌ای رو ندارید.
این ما هستیم که انتخاب میکنیم، سیاه، سفید، خاکستری.
تا حالا به تبلیغات اینترنتی در مورد وام‌ها برخوردین؟ وام‌های خوب، بدون ضامن، با سود کم، همه این تبلیغات بسیار شنیدنی و اغواگر هستند، اما غافل از اینکه در پس این همه وعده وعیدهای شیرین کلاهبرداری‌هایی انجام گرفته که به قیمت آبرو، اعتماد و سرمایه کسانی تمام شده که این دست تبلیغات را بدون هیچ تحقیقی باور کرده و فریب خوردند.
ما باید چشم گوشم رو باز کنیم. این تبلیغاتی که در اینترنت میشه همه اون صحیح نیست و یه عده شاید به جهت سوء استفاده یا کلاهبرداری اقداماتی انجام میدن. پس قبل از اینکه هر گونه اقدامی بکنیم بررسی لازم رو انجام بدیم.
دنبال فضای شغلی مناسب برای کار خوب بودم داخل اینترنت.
الان توی بازار فعلی روز بهترین راه برای تبلیغات اینترنت، نه طرفو میبینی نه چهره ای ازش مشاهده میکنی، خیلی راحت طرفم دعوتش مونی اینترنتی تبلیغاتو انجام میدی، طرفو دعوتش مونی میاد تو دفتر.
هر انسانی که وارد فضای کار اینا میشد نمیتونست اعتماد نکنه به اینها، و با این ظاهر سازی ها و با دکتر تا سه تا کارگزاری که اینا کسایی هستن که واقعا برای اینا کارشاخون بودن، اینها منو متقاعد کردن که سندهای زندگی هستی خودمو، یعنی سه تا سند خونمو من بیان تقدیم اینا بکنم.
خیلی هم معاملاتمون اصلا ما اینترنتی انجام میدادیم، طرفو نمیدیدیمش، اصلا چهره از طرف مشخص نمیشد.
مدارکی که من داشتم به اصطلاح قولنامه های یک برگی بوده از من گرفتن، الان اثر و آثاری از قولنامه هام نیست.
یعنی از سال 1386 کلن اینا زندگی ما رو مختل کردن.
ضرر مالی به روایت 150 تومن، ولی حیثیتمون به مراتب بیشتر از این حرفای میلیاردها تومنه.
کل ملک من الان 500 میلیون تومن قیمت داره.
بله اونجا زمین من حدود در حال حاضر 50 میلیارد تومن ارزش داره و اینها همه چیز از ما مفت و مجانی گرفتن.
میام بیرون در اخر مشکل شما رو حل
می‌کنم. نه آقا، فکر کردی من رزرو بدم؟ من رزرو بدم، بقیه مردم چی؟
اونا مربوط به من نبوده، مربوط به شرکت بوده که من اونجا کار می‌کردم.
اینا چه مشکلی داشتن که به شما مراجعه می‌کردن؟
مشکل داشتن، وام می‌خواستن، چیزی می‌خواستن بدم. مثلا همینجوری مشکل، چیز خاصی نبوده که بگیم می‌رفتیم می‌گشتیم دنبالشون پیدا می‌کردیم.
نه برای من زن مونده، نه برای من زندگی مونده، نه برای من خانواده مونده. خودم هم همه زندگیمو دادم. چون حقم رو میخوام بگیرم.
من الان موندم معطل، نه مدرک دارم نه زمین دارم و خودم خیابان نشینم.
همه این آدم هایی که حرفاشونو میشنوین شاید به اینجای ماجرا فکر نکرده بودن. این ماجرای اعتماد از راه آگهی های سادهی که ما شاید هر روز در فضای مجازی میبینیم و خیلی راحت بدون شناخت و تحقیق در مورد اونها اعتماد میکنیم، ماجرایی که این روزها گریبان خیلی آمونه گرفته. چه بسا خیلی راحت اسیر ظاهرسازی آدمهایی میشیم که همه زندگی و اندوخته چندین و چند سالمونو به یه چشم هم زدن به باد میدن.
وقتی شما میخواین دیگه دیر شد اون موقعی که شما میخواین جبران کنید. این خونه که باید بره میره، آبروی ما که تو فامیل رفته، بچه هم افسردگی گرفته.
چطور مال مردم از گلو میره پایین؟ هفته 3 دفعه 4 دفعه میری تهران با هواپیما؟ خود برای انجام وامی
بنده خدا رو میخوره. علتش چیه؟
که زنگ زدن من علت انگیزه چیه؟ ببین گفتم من تهرانم کاری انجام بشه همه اینا جواب.
چه کار میلیاردی مال من یا مال شما؟
مال من نیستش.
مال کیه پس؟ به نام در وجه شماست.
یکیش در وجه منه.
3 میلیارد خورده اومده خورد کردی که هر جا کارت گیر کرد چک بدی.
خب یه چک 250 انجام نشده آقا.
انجام نشده.
ببینید
این در شما در گرید پلیس قرار گرفتیم اینا اینم انجام میشه.
وام گیرنده من نیستم، وام گیرنده خودشونن، به نام صاحب امتیاز وام خودشونن، فقط سندهای من در اونجاست که با اینا قرارداد بستم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند. امیر عبدالرضا سپنجی هستم، مدرس و پژوهشگر رسانه ها و ارتباطات. همونطور که در بخش قبلی شنیدیم گزارشی پخش شد و در مورد دلالی ها و کلاهبرداری های اینترنتی بود که مشخص شد یک باند کلاهبرداری به اسم وام های کم بهره و بدون سود عملا سر مردم کلاه گذاشتند و مشکلات مالی براشون ایجاد کردند. این نکته بسیار مهمه که ما بدانیم پیامی که به ما ارائه میشه یک پیامی است که به هر حال پشتش اندیشه هایی هست، تلاش میشه که ما رو به سمت و سوی سوق بدهد و در عمل به ویژه برای مخاطبان کودک، مخاطبان نوجوان و مخاطبانی که قدرت درک و تحلیلشون کمتر هست یا حالا در مسائل اجتماعی ورودی ندارن، در مسائل مالی تخصصی ندارن، حتی در حوزه‌های پزشکی و سلامت دانش و تخصصی ندارن، اینها رو دچار مسئله و مشکل بکنه، چه از لحاظ مالی به اینها صدماتی وارد بکنه و بعدش هم ممکنه در مسائل انتخاباتی، در مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اون مخاطبان رو دچار مسئله و مشکل بکنه. پس نکته مهم این هست که ما اول یک بهره‌مندی مدیریت شده داشته باشیم از فضاهای سایبری و فضاهای رسانه‌ای. سعدی استاد سخن میگه خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت. چیزهایی که رسانه ها میان حالا مسائل هیجانی برای ما ارائه میدن یا طمع ما رو تحریک میکنن، ممکنه حالا مثلا تو فرایندهای انتخاباتی این اتفاق بیفته، مسائل اجتماعی سیاسی یا اقتصادی که خاص این گزارشی که پخش شد در مورد مسائل اقتصادی، خب چالش های اقتصادی همه ما ممکنه باهاش مواجه باشیم، افرادی کمتر و افرادی بیشتر. رسانه یا اون فرد یا حالا به اصطلاح اون کاندیدا ممکنه این طمع ما رو بخواد تحریک بکنه. ما لازم است که هوشیار باشیم و درک کنیم که مقتضیات فردی و اجتماعی و اقتصادی و به هر حال سیاسی جامعه ما مقتضیات خاصیه. این که مثلا ما بگیم فلان مبلغ رو در اختیار شما قرار میدیم بدون سود یا مثلا به صورت ماهانه، به صورت هفتگی یا در طول سال، ولی منابع مالیش رو ندیده باشه مجلس محترم یا نهادهای سیاست‌گذار کشور، اینها میتونه چالش برانگیز باشه. مثلا بانک های ما میدونید وام های میدن حالا با سودهای مختلف. این وامی که ما مثلا ادعا بشه مثلا وام به فرض 18 درصدی که مصوب بانک مرکزی است مثلا فلان بانک میده 4 درصد، خب ما باید شک بکنیم که پشت این چه چیزی میتونه باشه، چه مسئله یا خدای نکرده چه دامی پشت سر این هست. ممکنه از ما یه مبالغی رو بگیرن به عنوان اینکه میخوان همچین وامی رو در اختیار ما قرار بدن و بعدن اون مبلغ هم از دست بدیم و به اون وام هم دسترسی پیدا نکنیم. پس توجه، هوشیاری و هوشمندی مخاطب چه در فضاهای سایبری، چه در پیام‌های صوتی، چه در پیام‌های تصویری و تلویزیونی بسیار بسیار مهمه. اینکه ما مشورت بکنیم با انسان‌های دلسوز و متخصص، دچار گرفتاری و کلاهبرداری‌های اینچنینی نشیم، با اعتماد و آبرو و اقتصاد و فرهنگ و مسائل اجتماعی و فردیمون بازی نکنند با چنین مدعاهایی.
این ما هستیم که انتخاب میکنیم، سیاه، سفید، خاکستری.
Thank you.
از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دیگری باشید، این بار از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. افق روشن. برنامه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. به نام خدا. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما هموطنان محترم، خانوم ها و آقایون گرامی. دعوت میکنیم که با برنامه افق روشن همراه باشید. خانواده پر جمعیت معاف از مالیات، متوجه شدید که امروز راجع به همین میخواییم صحبت کنیم. برای من و خود شما، میدونم که سوالهای زیادی پیش آمده که انشاءالله طی گفتگو با کارشناسان امروز افق روشن به همه پرسش ها پاسخ میدیم. رعایت عدالت مالیاتی به این معنی که افرادی که درآمد و توان پرداخت کمتری دارند مالیات کمتری بدن و اونهایی که درآمد بیشتری دارند مالیات بیشتر. و به همین منظور در لایحه پیشنهادی دولت پایه درآمدی افراد با تعداد افراد تحت تکفل مرتبط شده و افراد متأهل از معافیت بیشتری برخوردار خواهند شد.
شاخص نسبت مالیات ها به تولید ناخالص داخلی از 5.4% در سال 91 به رقم 8% در سال 95 رسیده. رشد داره افزایش پیدا میکنه ولی رقم مطلوبی نیست.
واقعیت نظام مالیاتی ما اینه که ما از یک نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی استفاده نمی کنیم و این سرآغاز بی‌عدالتیه.
خب این میشه که من و بچه من و خیلی کسای دیگه مجبوریم مالیات هامونو بدیم، علل خصوص کارمنده.
اون جداول مالیاتی که توی قانون هستش مشخصه که مثلا مبلغ درآمد هر کسی توی هر کدوم از این طبقات که باشه قاعدتا مالیات همون طبقه درآمدی رو باید پرداخت بکنه، ولی مشکل اصلی اینجاست که در واقع اون مبلغ درآمد درست اظهار نمیشه. یعنی بی‌عدالتی مالیاتی از همینجا اتفاق میفته.
دولت با تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سعی کرده تا نظام مالیاتی به نفع اقشار کم درآمد اصلاح بشه. در این بین معافیت‌هایی هم به صورت پراکنده در نظام مالیاتی وجود داره. یکی از این موارد در راستای جوانی جمعیته. یعنی اگه فردی دارای فرزند و خانوار بیشتری باشه از معافیت بیشتر مالیاتی برخوردار میشه. توجه به اینکه به ازای هر فرزند معافیت مالیاتی افزایش پیدا میکنه، پس همین قضیه میتونه مشوق خوبی باشه برای ازدواج و فرزند آوری. من فرناز بیات، ممنونم از همراهیتون.
خیلی ممنونم که امروز هم همراهی میکنید برنامه افق روشن رو با موضوع خانواده پر جمعیت معاف از مالیات. خب در بخشی که خانم فرناز بیات آماده کرده بودن واژه‌ای رو شنیدیم تحت عنوان عدالت مالیاتی. خب عدالت مالیاتی یک تعریفی داره به این معنا که از افرادی که درآمد و توان پرداخت کمتری دارن مالیات کمتری گرفته بشه و اونهایی که درآمد بیشتری دارن مالیات بیشتری بپردازن. خب حالا می‌خوایم بدونیم که معافیت مالیاتی خانواده‌های پرجمعیت آیا میتونه مساق عدالت مالیاتی باشه؟ گفتگو رو آغاز می‌کنم با آقای دکتر سیاوش غیبی پور از استادان حوزه امور مالیاتی و مباحث اقتصادی. آقای دکتر غیبی پور گرامی سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم، انشالله که شنوندگان شما از برنامه راضی باشن.
انشالله، ما هم امیدوار هستیم. خب آقای دکتر، معافیت مالیاتی خانواده های پرجمعیت آیا نشان دهنده عدالت مالیاتی است؟
بله، این یه موضوع جدیدی هست در قوانین ما. ما در سه محور به کسی که به اصطلاح سرپرست خانوار هست، چه زن یا مرد، حالا به تعداد تکفلی که داره، چون هم خانوار رو من میگم هم تکفل، میشه معافیت مالیاتی داده. یکیش در خصوص حقوق و دستمزده که این تو قانون خیلی ساده میشه جاری بشه و اجرا بشه، به دلیل اینکه معافیت و موضوعاتی که در ماده 84 و 86 تو قانون دیده شده تا الان چیزی نداشتیم، و ماده 91 هم که 91 مالیات های مستقیم سهمی یعنی برای این جمعیت و تعداد خانوار و بعد خانوار دیده نشد.
بله،
حالا اگر این قانونی بشه در خصوص حقوق بگیران میتونه تر این قانون لحاظ بشه، که معمولا دو نوع میتونه، اینه که پایه مشمولیت در سال جاری یعنی 1402 10 میلیون تومانه، میتونن این پایه معافیت و حالا به تعداد فرزند به تعداد تکفل افزایش بدن. ولی مشکل اینه که عموم کسایی که تعداد خانوارشون زیاده در همین دستمزدهای پایین قرار دارن، یعنی اصلا تا 10 میلیون تومان دیگه خیلی فاصله نیست، اصلا دیگه به عددهای بالا نمیرسن که بخوان معافیت بگیرن. خیلی جزئی میشه، مثلا ما محاسبات من اینه که ما 300 400 تومان میانگین میتونن بهره مند بشن علاوه بر اون معافیت عادی، ولی یه عده حقوق و دستمزد نمیگیرن، اینا شاغل هستن. معافیتی که الان برای اشتغال هست، معافیت ماده 101 هست، یه خانواری که یک شغلی اعلام میکنه اظهار خودش بنویسه، تو خود اظهاری میگه من همین یک به اصطلاح واحد یا همین یک جا فعالیت دارم، اونم میتونه معافیت سالیانه بگیری که اون معافیت سالیانه سال 1401 اظهارنامه پر شد 39 میلیون 600 بود، حالا سال بعد یه 10% بیشتر میشه، یعنی تو اظهارنامه میبری. خب اینم میتونه تو درآمد مشمول، وقتی درآمد مشمول شناسایی بشه، افراد از یه معافیت سخت معافیتشون بیشتر بشه. مثلا اگه همه افراد عادی برای همون 1401 39600 بود، اینا مثلا یه درصدی بیشتر بشه که سود کمتری نشون داده بشه. اینم یه روش.
بله.
یه دهی دیگه نه کسب دارن و نه دستمزد دارن، بلکه یه واحد اجاری دارن اجاره میدن، این هم میتونن از معافیت ماده 55 و 57 لوت 55 داره معوض خونهشون رو جا به جا کنن، ولی 57 باز مثل همون مالیات شغلی ماده 101 استفاده کنن. این سه گروه در خصوص مالیات های مستقیم هست، یعنی شخص رو میشناسن، ولی بخش عظیمی از هزینه خانوارها خرید کالا و خدمات هست که مالیات ارزش افزوده اونو به نرخ جاری مثلا 9% میپردازن، ولی چون مالیات های ارزش افزوده یا غیر مستقیم اصالت و هویت شخص مطرح نیست، بلکه این مالیات منبعش کالاست یا خدمته. در این خصوص هم باز میشه مثلا بعضی مواردی که میشه شناسایی کرد برای خانوار های پر جمعیت، حالا با اون ترکیبی که به هر حال پیشنهاد میشه، رو مصرف آب، برق، گاز، بلیط، این مالیاتی که تو این قسمت 9% هست یه معافیتی داده میشه، چون بعضی از کالاها مشخصه، مثلا این تلفن از کدوم خانواده هست، میتونن رو قبض موبایلش اون 9% رو مثلا نگیرن، ولی بعضی از خدمات و کالاها معلوم نیست، یه بسته مثلا تولیدی مثلا غذایی معلوم نیست دست کی بده که یعنی معافیت نگیرید. اینم یه بخش هست. باز تو بحث خودرو و اینجایی که مالیات بیشتری هست، اینجا میشه شناسایی بشه، ولی من دامنی این موضوع خیلی زیاد میتونه باشه.
بله خیلی.
ولی مشکل اصلی همینه که اکثر اونایی که حقوق بگیر هستن تو همون طبقه اول و دوم هستن و
نهایتا 10 میلیون. خب آقای دکتر، به بله. موارد مختلف اشاره کردیم و نمیدونم که در حال حاضر آنچه که به نقل از سازمان امور مالیاتی منتشر شده صرفا در خصوص همون کسر مالیات از درآمد هست، یا اینکه شامل حال حالا مسائل دیگه میشه، به ویژه حالا شما خب به خودرو اشاره کردیم و حتی کالاهایی که خریداری میشه، خیلی از اینا واقعا قابل شناسایی نیستن، ولی خب میشه راهکارهای زیادی داد، صرفا مثلا اعلام بشه که خانواده هایی که چنین شرایطی دارن از فلان فروشگاه خرید کنن، که اگر این اتفاق بیفته مشمول در واقع معاف از مالیات میشن. اما در ارتباط با اینکه حالا اون تعداد فرزندان باید چه تعداد باشه باز مشخص نیست، فقط گفته شده که خانواده های پرجمعیت. این پرجمعیت حالا نمیدونم در تعریف قانون داشتن 3 فرزند بالاتر هست یا اینکه نه شاید 5 به بالا باشه، مشخص نیست آقای دکتر، درسته؟
بله، گفتم این موضوع جدیدی هست، اصلا تا حالا اجرا هم نشده، در حد محافل آکادمی و دانشگاهی و رسانه‌ای هست، ولی بعضی از کشورهای مثلا این کارو کردن، معافیت کامل میدن، مثلا تو کشور چین من شنیدم قبلا همچین معافیتی میدادن که تشویق بشن، حالا جدیدن اون موقعی که فشار بر کاهش جمعیت بود و این مدل تو کشور اروپایی هم ایجاد شده. ولی ما یه بحثی داریم تو مالیات های مستقیم و غیر مستقیم که بعضی از این مالیات ها تصاعدی، یعنی میگه هر کس که مصرف بیشتر بکنه باید مالیات بیشتری بده، مثل همین ارزش افزوده که همتون استفاده کنید قبلی باید بیشتر مالیات هم بدی. ولی خب وقتی که بعضی از این کالاها واقعا مربوط به خانوار هست، این تغییر نرخ مالیات ها برای این خانوار دو انگیزه داره، یکی به پدر مادر انگیزه، به حال یه مشوق هایی هست که هم تشکیل خانواده و هم افزایش جمعیت بدن، یعنی اثر روانی داره، و یه بعدش هم اثر به اصطلاح هویت و منزلت هست، یعنی ما صرفا بحث عدد و رقمش نیست، بعضی مواقع این اعتبار ایجاد شدن هست به پدر مادر و یه احساس منزلتی بکنن که حالا این بچه را به هر حال نگهداری کنن بیشتر کنن. ولی خیلی جای بحث هست اتفاقا این موضوع، حالا تازه بحث
زیادی از ما
کشاورزا هستن که مثلا کشاورزا ماده 81 اصلا معافن، اونا مثلا چه مشوقه هایی هست، یه دی اصلا فعالیت هایی درآمدی ندارن، یه درآمد آزادی دارن، اصلا اظهارنامه هم نمیدن، یعنی یه بخشی از جامعه میاد تو حوزه مالیات دیده
بله.
میشه
و بیشتر هم باز با توجه به توضیحاتی که شما فرمودین کسانی که حقوق بگیر هستن، خیلی از افراد ما داریم که خب خانواده پرجمعیتی دارن ولی درآمد مشخصی از یک مرجع دولتی ندارن. آقای دکتر یک نکته رو می‌خواستم عرض کنم در لابلای صحبت‌های شما، اینکه به هر حال این مالیات‌ها یا مستقیم یا غیر مستقیم، الان سازمان امور مالیاتی خیلی از خانواده‌هایی که خب تحت در واقع پوشش سازمان بهسیسی و کمیته امداد هستن معاف از مالیات کرده، اما به طور کلی شناسایی این افراد خیلی مهمه، اینکه حالا چه جوری قراره که شناسایی بشم، حالا ثبت احوال باید کمک کنه، چه ارگان‌هایی باید به مجموعه سازمان امور مالیاتی کمک کنن، و یه نکته دیگه آقای دکتر غیبی پور گرامی، سرجم همه این مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم اگر برای خانواده پرجمعیت محاسبه بشه واقعا رقمی هست که قابل توجه باشه؟
بله، من هر دو تا رو جواب میدم. بخش اولش که ما یه نظام خود اظهاری داریم، یعنی افراد میتونن اظهار کنن، همین الان در ماده 137 کسایی که اظهارنامه میخوان بدن اگر خودشون یا خانوادهشون یک اسناد پزشکی داشته باشند، اسناد بالینی داشتن، تو اظهارنامه‌شون اظهار میکنن، بعد تو رسیدگی میگن از درآمد مشمولم این میزان از به اصطلاح اسناد پزشکیمون به عنوان هزینه قبول کن، نه به عنوان مالیات کم کن، از هزینه هم قبول کن، یعنی درآمد مشمول کمتر بشه. اون بخش دومی که گفتیم، فرض کنیم که حالا ما خیلی خوشبین نگاه کنیم، یه شاغلی 20 میلیون حقوق میگیره، تو سال جاری 10 میلیون تومنش که پایه معافیتشه، از اون 10 میلیون تومنش که بخوان به نرخ حساب کنن تقریبا با اون 10 تا 14 یه نرخ، از 14 میلیون تا 20 میلیون هم یه نرخه، این حدودا میشه مثلا 1,100,000.
بله،
یعنی در ما یه کارمندی که 20 میلیون حقوق بگیره پایش رو بذارن کنار، 1,100,000 تا 1,200,000 میتونن بهش معافیت بدن. حالا این بستگی به شرایط تورمی و هزینه‌های جامعه داره که واقعا این 1,000,000 تومان چه بخشی از هزینه‌هاش و اقساطش و بدهی‌هاش و بهداش و آموزش رو پر کنه. به لحاظ آماری عدد خیلی درستی نیست، یعنی شاید این مثلا یه دو بحث قضا بشه، ولی به نظر روانی که این مادران به حال احساس منزلت بیشتری کنن، تعلق بیشتری کنن و احساس فرزند رو بیشتری کنن، اون اثرش بیشتر از این
بیشتره. بله، بسیار ممنونیم از شما آقای دکتر غیبی پور گرامی، پژوهشگر امور مالیاتی و اقتصادی، سپاس که با ما همراهی کردین. انشالله که به زودی سازمان امور مالیاتی جزئیات کامل معافیت مالیاتی خانواده های پرجمعیت رو منتشر کنه. تلاش کردیم که با سخنگوی سازمان امور مالیاتی صحبت کنیم که گفتن نشستی دارن و نتونستن که در خدمت شنوندگان برنامه ما باشن.
فقط یه نکته من بگم، غیر از سازمان مالیاتی مجامع حرفه‌ای یا همون اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی هم میتونن پیشنهادات خودشون در خصوص جمعیت بدن به سازمان مالیاتی، اینا موثر، یعنی اینا میتونن کمک کنن.
بله سپاس، ممنون و خدا نگهدار.
دو روز خونه مامان بدرویم، دو روز خونه مامان زینت، دوباره مامان بدروی، دوباره مامان زینت. مامان خودم رفته یه جای درس بخونه، فقط یه روز پیشمه.
زندگی های پرمشغله امروز، خانواده های تک والد، کودکان تنها.
دلم بسش تنش،
اینجا برنامه افق روشن با موضوع خانواده پرجمعیت، ماف از مالیات. یک خبر بشنوید، تولد پسران از دختران پیشی گرفت. بر اساس آمارهای مرکز رصد جمعیت کشور، در 9 ماهه امسال از تعداد نوزادان متولد شده 51.8% نوزادان پسر و 48.2% اونها دختر بوده. اما در ادامه میخواییم همراه بشیم با امین قاسمی فر، خبرنگار و چند خبر در حوزه اجرای قانون جوانی جمعیت بشنویم. آقای قاسمی فر گرامی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر میگم به شما و همه شنوندهای خوبمون. امیدوارم که همه حالشون خوب باشه و لحظات خوبی رو سپری کنن. شنونده های خوبه شبکه رادیوی سلامت هم انشالله مثل همیشه در صحت و سلامت باشن.
انشالله. میدونم که یکی از بخش های اصلی خبرهای شما برای برنامه افق روشن اهدای زمین به خانواده های پرجمعیت و همینطور دارای 3 فرزند بیشتر هست. برای امروز هم چنین خبری دارید؟
بله، حالا که شما مطرحی ریزه بدید یکی بار یکی از همین خبرها شروع بکنیم صحبتمون رو، که از خدمت شما 181 قطعه زمین رو به 245 خانواده در طرح جوانی جمعیت مجری کل راه شهرسازی استان قزوین صحبت کردن که در واقع پرداخت شده، یعنی در واقع اعطا شده این 181 قطعه زمین. 148 خانواده واگذاری قطعیشون انجام شده طبق گفته های آقای مدیر کل راشد سوستان قزوین جناب آقای هاشمی، و برای بقیه هم در واقع داره به نوبت این کار اتفاق میفته. حالا من یه نکته رو بگم، چون شما این رو فرمودید، ما راجع به برخی از شهرها و برخی از استانها صحبت میکنیم، گاهی اوقات گله ها رو هم میگیم که مردم به حق دوست دارن به اساس قانون اتفاقات بیفته. یکی از همین موارد کردستان بود، ما راجع بهش صحبت کردیم و گفتیم که توی کردستان هم در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری و هم ازدواج به گفته مدیر کل بازرسی کردستان حدود 11,000 کردستانی تو صف تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستن. اما حالا یه نکته ای داره، یعنی ما نمیخوایم هیچ وقت یک طرفه به قاضی بریم، میخوایم قسمت خوب ماجرا رو هم بگیم که داره کار انجام میشه. توی همین کردستان 13,223 فقره تسهیلات فرزندآوری فقط پرداخت شده تا به حال و بیش از 13,000 فقره تسهیلات ازدواج. اگر بخوایم این عددها رو کنار هم بگذاریم، یعنی حدود بیش از 26,000 تسهیلات پرداخت شده هم برای تسهیلات ازدواج و هم فرزندآوری، و حالا از اون سو هم که خب 11,000 صرف هستن، این رقم‌ها رقم‌های درشتی است، عددهای بالایی در خدا رو شکر تا باشه همین جوری باشه، یعنی تعداد کسانی که در صف دریافت وام ازدواج هستن یا وام‌های تسهیلات فرزندآوری اتفاق خوبی. ولی می‌خوام بگم عدد هم عدد بالایی است، به هر حال داره کار انجام میشه. ولی اینکه با خدای نکرد اگر داریم گاهی وقتا میگیم مردم انتظار دارن، مراد و مقصود ما گله نیست. اینو دارم خدمت آقایون و خانم‌های مسئول میگم، میگم بحث گله نیست، ما داریم میگیم این حرف مردمه، ولی در به قول دو طرفه هم داریم کار میکنیم و میگیم که کارهای مثبت هم داره انجام میشه.
میگیم گله نیست، مطالبه است.
دقیقاً اینها مطالباتی است که مردم دارن، اون هم بر اساس قانون. عرض خدمت شما که یه نکته رو بگم، دبیر قرارگاه کشوری طرح نفس راجع به نرخ باروری تو ایران گفتن که به 155 رسیده و خب این نرخ پایینی نیست به گفته ایشون، و نشون میده که باید بیشتر از اینها کار کرد. ضمن اینکه حالا خب به هر حال نجات فرزندان سفت یا همون تر نفس و شنوندهای ما باش آشنا هستن که به در واقع ما وقتی میگیم طرح نفس منظورمون این هست، راجع به مباحث مربوط به این چالش‌های جمعیتی اونجا صحبت شد و این نرخ باروری مطرح شد که عدد پایینی است و باید بهش بیشتر قفه کرد و در واقع اون رو کاراشو انجام داد. از دو خدمت شما که چند تا تیتر هم بخوایم همینجوری بگیم که تیترها رو گفته باشیم و راجع بهش صحبت کرده باشیم، باید راجع به پرداخت 17000 میلیارد یا تسهیلات فرزندآوری تو استان آذربایجان شرقی بگیم. بانک‌های عامل 29340 فقره تسهیلات فرزندآوری فقط پرداخت کردن اونجا و عرض خدمت شما که این عددها میگم عددهای درستی سالی به هر حال رقم کلیش این 17000 میلیارد بوده که راجبش صحبت شده. بحث 162000 میلیارد تومانی هم که خود بانک مرکزی اعلام کرده که به طور کل در کل کشور پرداخت شده، نشون میده که اونها هم دارن کارشون رو انجام میدن و این اتفاق میفته. ما مثلا تو ایلام بیش از 4000 تا تسهیلات ازدواج و فرزندآوری رو به گفته مسئولان داشتیم، یا